أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما راجع به اقوالی بود که در رابطه با جسم مطرحه. گفتیم خب ما یه سری چیزهایی رو که با حسمون میابیم و از جمله این که یه وحدت اتصالی در اجسام خارجی ما با حس میابیم، این که آقا بالاخره داریم اجسام رو در خارج متصل میبینیم. بعد بحث پیش میاد که آیا همونطور که ما با حسمون جسم رو یک موجود واحد متصل میابیم، آیا واقعا از لحاظ حقیقی هم همینطوره؟ اصلا یکی از کارهایی که در واقع اتفاق میفته، مثلا حاجات و اثرشون توضیح میدن که تو مواد فلسفی اومن اینجوریه که ما وقتی میایم ماهور رو اول به شکل شرارسمی میگیم، کاری که انجام میدیم یکی از کارامون اینه که میایم در واقع اون برداشت عمومی از این مفهوم رو مطرح میکنیم. مثلا میخوایم مکان رو توضیح بدیم، میایم میگم آقا برداشت عمومی از مکان چیه، یعنی عرف عمومی از مکان چی میفهمه. بعد که حل حور توضیح دادیم اومدیم توی مایه حقیقیه، اینجاست که باید بیام تحلیل و بررسی کنیم که اولا نظریه‌ای که ما تو مایه حقیقیه میدیم باید اون برداشت عمومی و برداشت عرفی رو توجیه کنه، و اگر یه جایی مخالف با اون بود باید در واقع این رو هم توضیح بده که آقا مثلا چجور میشه که چطور میشه که با این برداشت عمومی مخالفه. برای همین آقا مثلا تو اینجور مباحث حتی تا آخر همین بحثی که الان حتی همین نظری که علامه میدم و نظر خودشون هست جا یه تأمل روش دارن که آقا بالاخره این چیزی که ما داریم متصل میابیم، این اتصال، این یافت ما یک خصوصیت نفس الامری داره. یعنی حتی به همون مثال که گفتم ابن سینا میزنه که آقا ابن سینا اونجا مثال میزنه که در واقع ما یه حس مشترک داریم، اون آتش چرخان که این میره تو آتش چرخان، میره تو حس مشترک ما و این رو کنار هم میذاره. خلاصه همون جاهای تعاملاتی داره، بالاخره ما باید ببینیم اینا رو توضیح بدیم. این از لازم نفس الامری چرا داره حس ما متصل ادراک میکنه، یعنی واقعا چطور اتفاق میفته. و آقا میگن که ما موقعی میتونیم حس رو کنار بذاریم، گفتم وقتی حس خام داریم، حس پخته، اینکه یا با یه حس دقیق تر یا با یه برهان بذاریم بر علیه حس اون بیاریم. اگر تا موقعی شما برهان بر علیه اون نیاوردی یا یه دلیل قوی تر نیاوردی، باید به اون حس پایبند باشه. نمیتونی بگی حس اشتباهه. به خاطر اینکه از لحاظ معرفت شناسی شما باید توضیح بدی که آقا بالاخره یه بحثی رو علامه دارن توی اصول فلسفه روش رئالیسم، خب رو بحث توجیه خطا، که خطا یعنی چی، خطا کجا اتفاق میفته. خب الان این یک از چیزایی که من دارم میگم نظر جامعه این نباشه، مثلا میخوام بگم با دید علامه اگه بخوام نگاه کنیم توی فکر کنم مقاله 4، خب علامه اونجا توضیح میدن که ما اصلا در ادراک خطا نداریم. ادراک همون بس که تو وجود ذهنی حکما میگن عینیت مثلا چیز هست، میگن اصلا ادراک خطا نداره، یعنی ابزار ادراکی ما هر کدوم داره کار خودش انجام میده. خب ولو اینکه حتی شما مرضی رو برش حاکم بدونی چیزه، اون بر اساس تناسبی که خودش داره اون کار خودش رو درست در دقیق انجام میده و اون صورت رو که بعد منتقل کنه درست منتقل میکنه، یعنی همون میزانی که ادراک میکنه. خطا کجا اتفاق میفته؟ علامه بعضی راجع به حکم دارن که بعد میگن حکم انشاء نفسه، بعد میفهمن که خطا اینجا اتفاق میفته که نفس میاد این رو، یعنی این ادراکی که اینجا اتفاق افتاد رو به یک چیز دیگه نسبت میده، یعنی مثلا حس یه گزاره‌ای بهش داد، این میاد این گزاره‌ای که اینجا برای نفس حاصل شد رو میبره روی چیز دیگه. مثلا میانه شما مداد که میگید شکسته است، نفس میاد میاد مداد شکسته است، اون شکسته که مداد ادراک نکرده یه چیز دیگه. مثلا شما الان تصویر مستقیم داره میاد به چشم شما میخوره دیگه، شما یه چیزایی داره نفس حالا یه مقاله مفصله دیگه الان میاد اونجا توضیح میده. سر این بحث که میخوام بگم یعنی ادراک اصلا خاصیت اونجا علامه داده، واسه خاصیت علم و اینا صحبت میکنه، خاصیت علم اصلا دیگر نمایی، اگر این دیگر نمایی رو و دیگر نمایی هم با اون قول حکما که عینیت توضیح میدن، میگن این اگر ازش بگیرن اصلا علم اصلا در واقع نیست، علم گرفته میشه. حالا یه توضیحات اونجا علامه میگه، توضیحات مفصله. خب بحث اینه که علامه معرفت شناسی هم که نگاه کنید، چون شما انفعال از خارج دارید، بحث انفعال از خارج همیشه ما مطرح میکردیم، شما باید توضیح بدید که آقا اگر این حس شما داره اشتباه میکنه، این که منفعل بود، منفعل از خارج بود، اگر داره اشتباه میکنه کجا داره اتفاق میفته، چی داره این کار خودش داره انجام میده، این کارش انفعال داره، انفعال انجام میده، منفعل این کار انجام میده، فعال نیست اینجا که منفعل. باید شما توضیح بدی آقا پس تو خارج چه اتفاقی افتاده، یه چیزی باید توضیح بدی آقا این چرا داره یه چیز دیگه رو نشون میده، خودش که دخل تصرفی نداره. برای همین بعد این توضیح داده شما، این حس، یعنی حس هم بخواه یکی از مراتب ادراکی ماست، تا موقعی که نقض نشده شما بهش پایبند باشی. خب اون توضیح علامه است. آره اون توضیح علامه است. توضیح علامه مثلا اونجا اینه که بسیاری دیگه خطا رو میدونی، مثلا خب یکی از بحثی که خیلی کم تو فلسفه برهم گفتن تو اصول فلسفه خیلی اصول فلسفه علامه مواضع خوبی داره، مثلا اینکه مثلا بحث خطا اصلا تو کتاب راجع فلسفه توضیح داده نمیشه، چون مثلا راجع مواضع معرفت شناسی خیلی بحث نمیکنیم دیگه. خب این کارو کجاش بعد بحث بشه، اینش یه بحث دیگه، کلا اینکه راجع بعضی از مواضع بعد بحث بشه، این واقعا پذیرفتش که بحث بشه، کجا بحث بشه ممکن اختلاف باشه. یکی از بحث همین بحث خطا است که الان شما کتاب ها رو که نگاه کنی باید میدونم کتابی رو دیده باشی که به شکل مستقل راجع به خطا بیاد توضیح داده باشه، حالا من تو ذهنم حداقل نیست. مثلا علامه مثلا میاد واقعا تو یک کتاب مستقلا راجع به تو مقاله داره، تو اونجا نمیشه گفت به شکل چیز کتابه، ولی خب توی سرفصل مجزا علامه راجع به این بحث میکنه خطا چیه. شما تو همون بحث وجود ذهنی از اشکالاتی که برمیخوره همین بحثه. خب قول حکما رو پذیرفتیم، تقریبا تغییر که مثلا حاجی اینجا میگن فهمیدن که قول حکما که وجود ذهنی باشه خودش بستر ساز خطا و ثوابه، یعنی این رو که پذیرفتی تازه خطا و ثواب شروع میشه. خب محل بعد کجا باید بحث کنیم؟ هیچ دیگه بحث نمیشه. خب خطا و ثواب کجاست، کجا اتفاق افتاد، کجا اتفاق نیفتاد، اینا دیگه اینجا بحث نمیشه. این بسیاری دیگه میخوام بگم نسبت به شما، بله با تقریبا از علامه گفتیم این میشه، ولی اینکه حالا خطا رو با شما چه میدونید، شما خطا رو مثلا بدونید آیا فکر می‌کنم نظر آقای امجد این نیست، مثلا حاجا خطا رو توی مراتب دیگه دخالت می‌دونه، چون مثلا حتی تو بحث علم از بازم چیز داری، حتی تو بحث علم حضوری آقا میگن خطا راه داره، میشه مثلا خطا رو تصور کرد، این بحثایی هست این خطا رو چه بدونیم مؤثره توی مسئله. بعد خب حالا این بحث اومدیم گفتم متصل یا نه، حس ادراک میکنه، سوال میشه آیا همونطور که حس ما ادراک میکنه واقعا جس یک در واقع متصل وحدانیه، یعنی یک شیء متصل واحده یا نه، که گفتیم اینجا اقوالی حاصل میشه. یه قول اول که قول شهرستانی رو بود رو خوندیم که شهرستانی گفت جس همونجور که حس ادراک میکنه یک شیء متصل واحده به حسب حقیقتش هم، و البته شهرستانی میگفت اجزاء بالقوه است. خب اونایی که میگن متصل واحده میگن اجزاء بالقوه است دیگه، اونایی که میگن متصل واحده است میگن اجزاء بالفعل، اینا میگن اجزاء بالقوه است. شهرستانی گفت اجزاء بالقوه است، در این اجزاء بالقوه متناهیه، یعنی شما تا بی‌نهایت نمیتونید تقسیم بکنید. اگر بخوایم به اون بیان دیگه که گفتین تقسیم خارجی به همین عقل رو در واقع بیان بکنیم، طبق بیان شهرستانی چون اون چیزی که تا بی‌نهایت رو تأمین میکنه در واقع تحلیل عقلیه دیگه، یعنی عقله که میگه آقا آخرین نوع تقسیم تقسیم عقلی بود که دیگه شما به هیچ چیزی که دست نداشی، عقل میگه آقا بالاخره این تقسیم پذیره چون دارای حجم تقسیم پذیره، و در واقع چیزی که شهرستانی نمیپذیره چیه، این که وقتی بگه اجزاء متناهیه نهایت میشه با بیان مختلف کنه، ولی نهایت چیزی که هست تقسیم عقلی رو دیگه نمیپذیره، یعنی اگه شما تقسیم عقلی رو پذیرفتی باید تا بی‌نهایت تقسیم بذاری. حالا توی اشکالات هر کدوم از این اقوال توضیح میده. قول دوم قول حکماست. قول حکما چی میگه بخونیم؟ الثانی انه متصل حقیقتا کما هو متصل حسا. حکما هم همونجوری که شهرستانی قول اول گفت، قول دوم حکما هم همین رو میگه، میگن آقا جسم حقیقتا متصله، همونجور که حس اون رو متصل ادراک میکنه، همونجور که حسا متصله. و هو منقسم، ویژگی قول حکما چیه؟ و هو منقسم انقسامات هو منقسم انقسامات غیر متناهیه، غیر متناهیه. میگه این تقسیم میشه به چی؟ انقسامات غیر متناهی، یعنی دیگه اون اجزای بالقوه ما متناهی نیستن به معنا لایقه، به معنی که تقسیم هیچ وقت توقف نمیپذیره. ای انه یقبل الانقسام الخارجی، یعنی که در واقع جسم قبول میکند انقسام خارجی را به قطع. حالا یا شما مثلا میگم یه جسم بزرگی مثل یه چوبی میان تکش میکنه، قطعش میکنه، برشش میزنه، یا تقسیم اینجوریه آب اختلاف عرضن، یا اینکه شما میان اینو تقسیمش میکنید میگه آقا این طرف سفید این طرف سیاهه، یا عرضی برش بار شده، همین نشون میده که آقا این دو جزء داره، یه طرف سفید یه طرف سیاه، یا هر کدوم از اعراض دیگه که در نظر میگیرید و نحوی، یا مثل اینها که آقا میگم همیشه ممکنه مثلا در واقع به قطع نباشه، در واقع شما مثلا قطع نکنید شیء آره. خب در خب اون میشه وهمی دیگه، اون اعتباری که شما دارین میکنید تا وهمی عقلی خارجی که دیروز توضیح دادیم، بعضی میگه آقا در همین خارجی که ما الان داریم میبینیم، همین خارجی که داریم میبینیم، خب الان یه سیب شما در نظر بگیرید، مثلا یه پوست سیب شما در نظر میگیرید، دیدید سیب مثلا یه قسمتش قرمز تره، یه قسمتش مثلا به زردی میزنه، خب الان ما یه سیب واحد میبینیم دیگه، قبل از این که اصلا قسمتش کنیم بخوایم برشش بزنیم، مثلا همین برشش نزدیم که بگیم آقا این داره اجزاه، ولی همین جوری در خارج الان چجوریه، در خارج هم نیاز به این نیست که ما ببریم اول یه صورت ذهنی بیاریم تصورش بکنیم، تو تصورمون بیام قسمتش کنیم، همونجوری تو خارج میشه گفت.
یکی از اعراض هم عین دیگه و نقطه یکی از همون جسم متصل با نقطه دور کاملا متفاوته، یعنی پس مقسمه در خارج،
آره دیگه، خب بالقوت دیگه الان بازم در خارج در واقع چیز نیست دیگه، یعنی عینی که الان شما دارید میگید، خب الان ما اینو ما موقعی که عین رو شما اینجوری در نظر میگیرید یه جزء در نظرش میگیرید، یه شی میگیرید، الان مثلا ببینید تو اجزای ریس که میگیریم، الان ما عین رو برای کل مجموعه با هم در نظر میگیریم، نمیگم برای تک تک اجزاش، بالفعل ما یه عین داریم بلقوت که این میشود عینهای مختلف برای این در نظر گرفت.
مثلا ما یه مختصات مکانی داشته باشیم، مختصات مکانی خیلی ریز بیزتر از همین این بر اون
ضربه
ما
بار
نمیشه؟
نه یه بحث الان هست، همین مثلا الان بحث از خواهد جوانم تو بحث جنبندی حرکتش همین بحث تعریف ما از مکان چیه؟ خب مکان رو چی میگی؟ بعد تعاریف مختلفی از مکان میاد، ولی عموما همه تعارفی که داره از مکان میشه خب متناسب با کل شی تعریف میشه، یعنی چیزی که کل شی رو در بر میگیره، تعارف مختلفی که افلاطون داره، ارسطو داشته، متکلمین دارن، تعاریفی که میشه مثلا میگم از همه دم دستی ترش تعریفی که متکلمین میکنن که میگن اون قسمتی از سطح که جسم روی اون قرار میگیره، مثلا نگاه عرفی هم بیشتر به این برمیگرده، الان مکان این ریکوردر این قسمتی که روی این سطح اشغال کرده دیگه، خب علاوه عرفی این رو میگم، میگه این مکانش اینه، دقت بکنید مکانش چجوری تعریف کردن، بعد مکان رو یه جوری تعریف کردن که کل این رو، یعنی این رو یه شی واحد در نظر گرفتن، مکان رو نقطه‌ای به اون تصوری که شما میگید در نظر نمیگیرن، این عینی که میگن، خب میگه هم بالقوه بودن همین رو میگه، میگه همین که الان شما گفتی الان مکان داره، این چون اجزای بالقوه داره، خب بالقوه میشه برای هر جزءش هم یه مکان در نظر گرفت، میگه آقا مکان این جزءش اینجاست، بالفعل الان شما اصلا نگاه دقت کنید، الان ما بالفعل جزء نداریم، ما میگه آقا الان این فرق بالفعل و بالقوه سر همینه، یعنی الان واقعا بالفعل یه چیزه، اینو نگاه این مرکب حقیقی نیست، مرکب حقیقی رو میگی اینا اعتباریه، ولی اونی که ما مرکب حقیقی در نظر میگیریم بالفعل یه چیزه واقعا، یعنی یه شیء من دعوا دقیقاً هم مثلا همینا، این یعنی خیلی بحث مهمیه، یعنی ما تصور هستم برام میگم حالشون کتاب بدایه است داریم میگیم و خیلی داشت محول میشه به نهایه، ولی این تصورش تصوری که بعدا تو بحث حرکت شما به مشکل میخوره، حالا یه سری بحثی شاید بعدا مثلا مطرح بشه، این که آقا این وحدت اتصالی که میگیم، بعد شما اونجا که دقیق بشید تو بحث حرکت، اون وحدت اتصالی یعنی چی واقعا، یعنی یه وحدت اتصالی که امتداد هم داره، یه شیء واحد، یعنی واقعا اتصالشون در چیه، افتراقشون در چیه، بالاخره این که داریم در اتصال دارن، ولی همین که میگید این غیر این ور غیر این ورش دیگه، اینو چی داره تعمیم می‌کنه، اتصال تو چیه، اینا واقعا خودش جای بحث داره، اتصال یعنی چی واقعا، خب ولی الان اون چیزی ما داریم راجعش بحث می‌کنیم توی تصور اولیه دیگه اصلا از روش تو حتی روش‌های علمی امروز هم همینجوری بحث می‌کنن دیگه. الان تو بحث فیزیکی که می‌خوام بحث کنم، هیچ وقت تا هم بحث مهندسی هیچ وقت یه سیستم پیچیده رو اول تحلیل نمی‌کنن. تو کتابی در بسن اگه یادتون باشه همینجوری ما شما یه ذره در نظر بگیرید که مثلا این داره پرتاب میشه، این دیگه نه استکاکش رو در نظر بگیره، خیلی وقتا نیروهای دیگه که داره برش وارد میشه در نظر نمیگیرن، خیلی چیزا رو اینجا در نظر نمیگیرن، یه ذره خیلی ساده رو در نظر میگیرن، توی حالت ابتدایی اول تحلیلش میکنن، بعد نهایت پیچیده رو تحلیل بررسی میکنن. اینجا هم خیلی وقتا این اتفاقات میفته، یعنی ما اول مثلا توی فاز آموزشیشون هست این سیستم یه حالت ساده رو در نظر میگیرن، بعد گسترشش میدن. خب بس اینم از بعد حتی اذا لم یعمل آلات القطاع فی تقسیم ریل صغرهی قسم به حلبه تا کجا؟ خب ما آمدیم تقسیم خارجی رو در نظر گرفتیم و اینا، میگه تا یه جایی میرسیم که حالا مثلا تو اون بحث قطع شما فرض کنید یه اشارتی پیش من دیگه شما اون ابزار آلاتی که دارید دیگه قابلیت تقسیم این ذره رو نداره، تا اینجا به خاطر کوچیکش، اینقدر کوچیک میشه که دیگه شما ابزار شما قابل تقسیمش نداره. میگه اینجا کار وهم پیش میاد، وهمی که اینجا میگیم در واقع خیال ها، آره تصور که جلوتر میگه حتی اذا عجز عن تصور هیل صغر هیل بالغ حکم العقل، یعنی اینجا بحث تصور که میاره اون بحث عقلی که توی بحث وهمی که تو عقل و وهم و خیال و حس میگیم اون مد نظر نیست، اینجا بحث خیاله، همون تصوره، یعنی شما میای تو ذهن تصورش میکنی و اون تصورت رو تقسیم میکنی، میگه آقا این چپش این راستش.
همین تصورم
مگه عقل انجام میده؟ نه دیگه، تصور اصلا کار فرق عقل و وهم و حس و خیال کلا سر از عقل و وهم صدرای یکی میگیره، میگه وهم ناظر عقله. فرق اون عقل با این حس و خیال چیه؟ که آخرش هم علامه حس و خیال هم یکی میگه، کنه میگه دو تا مرتبه بیشن داری، میگه اون عقلی هست یکی این خیال هست. فرقش اینه که آقا شما داری با صورت ادراک میکنی یا بدون صورت ادراک میکنی. ادراک دوست اینا قوای مختلف نفسن. اگر شما بدون صورت ادراک کردی که برای همین که اکثرا میگم ما به مرتبه عقلی نرسیدیم، یعنی ما مثلا میگم میخوایم یه مسئله فلسفی رو برامون توضیح بدن، حتما باید اول یه مثال برامون بزنن که در قالب اون مثال ما مسئله رو بفهمیم. این هنوز به مرتبه اون عقل نرسیده، حالا یا تو وهمه یا تو حس و خیال. تو حس و خیال درسته این که با صورت، یعنی شما یه صورتی توی ذهن ایجاد میشه، اونجایی که صورت هست عقل نیست. تو اون تعریفی که ما از عقل داریم، عقل معنایابه، عقل اصلا در دل صورت ادراک نمیکنه. آره صورت حال جزئی داره. خب ولی با تو وهم چیه اتفاقی میفته؟ وهمم که گفتم همون عقل نازله، وهم هم معنایابی میکنه، ولی باز وهم باز باید در دل صورت معنایابی کنه. مثلا میخواد محبت رو بفهمه، شما باید لبخند مثلا مادر تصور بکنید تا محبت بفهمید، یعنی محبت اصلا شما بگید محبت، خب بعد طرف بگه محبت رو ادراک کنه. حتی ما خداشناسیمون خیلی وقتا اینجوریه دیگه، یعنی مثلا میخوایم خدا رو عبادت کنیم یه چیزی توی ذهن میسازیم ولی اینکه لفظ الله باشه یا هر چیزی باشه و با اون ادعا دارم. عقل که باشه، عقل اینجوریه که عقل به هیچ چیز نیاز نداره، یعنی شما بیا آقا مثلا میگم یه مفهوم رو عقل داره ادراک میکنه دیگه، هیچ در قالب هیچ صورتی نیست هیچ چیزی، یعنی شما مثلا میگم محبت بدونی که به چیز دیگه فکر کنی، چیز دیگه رو کنارش بیاری مقایسه کنی، این مفهوم ادراک میشه، ولی کسی که به مرتبه عقل برسه این اتفاق براش میفته. ما میگم وهم اینجا منظور صورته، میگه دایی که کار عقل میشه منظور همون خیاله، صورتی رو میاره این صورت رو تصور میکنه، میگه این قسمت چپ مثلا این قسمت راستش، قسمت چپش قسمت راستش همون سه کوچیک رو، یا اینو تقسیمش میکنه تا جایی که در واقع وحی همون خیال ما هم از تصورش عاجز میده، حتی اذا عجز عن تصوری لصغره باره، تا موقعی که در واقع این وهم هم به خاطر کوچکی در واقع اون تصور دیگه نمیتونه تقسیمش کنه. حکم العقل کلیاً، عقل یه حکم کلی میکنه دیگه، اینجا حکم عقل دیگه فرقش با بقیه چیه؟ چون مثلا وهم و اینا شما میتونید آقا تقسیم کنید، آقا این طرفش اون طرفش، عقل دیگه این رو نمیگه، عقل حکم کلی میده دیگه، نمیگه آقا مثلا این چیزی که شما این زده که شما گفتی این چپش این راستش بالاشه پایینشه این قسمت اینجوری دیگه نمیده، یه حکم کلی میده. چه حکم کلی میده؟ به انهو کلما قسم الى اجزائن کان جزء الحاصل. میگه حکم کلی به این میده که هر وقت که شما تقسیمش کردید این جزء رو به اجزایی، اون جزء حاصل لکونه هیزا حجمن به خاطر این که حجم داره، لهو طرفن غیر طرفن، یک طرفی غیر از این طرفی که طرف دیگرش دارد، یعنی زو اطرافه، زو حجمه. چون اصلا حجم یعنی چی؟ حجم که شما تصور بکنید، حجم یعنی امتداد توش خوابیده. شما همین که امتداد گفتی، امتداد داره، یعنی یک طرفش غیر از طرف دیگرشه، غیر از. حالا اینجا تو نهایه برای اینا استدلال میاد، چند تا استدلال اینجا میاد که چجور میشه که ما جزء الله تعالی داشته باشیم. یعنی حجم که تصور کردی چجور میشه که با تصور هر شما حتما بگی آقا باید این یک طرفی داشته باشه. خواهم که همین که وجه داشتنش رو توضیح میدن که آقا مثلا میگن که آقا همین چی میگن جزء حجم داره که شما دارن، یکیش همینی که از بدون حجم هشت ساخته نمیشه، یکیش تصور همین که میگی وجه داره، وجه با یه بیان توضیح میدن آقا مثلا شما سه تا مکعب در نظر بگیرید A و B و C، بعد آیا این B وسط این دوتا هست یا نه، تماس داره یا نه، بعد با اونجا توضیحات میدن. همین بحث وجه اونجا توضیح میدن که وجه نباشه مثلا میگه آقا این الان چپ اینه این راست اینه دیگه، اگر وجه آیا وجه داره نه، اگر نداشته باشه چپ و راست بوده چه معنی داره، توضیح میدن. یک بار قسمت هم این غیر وقوفه، میگه خب عقل کلی میکنه به این که شما هر وقت تقسیم کردی این جسم رو به اجزایی، اون جزء حاصل چون خودش دارای حجمه، یک طرف غیر طرف دیگرش داره، داره اطرافه، و قبول میکنن قسمت رو این جزء بدون توقف. فانه ورود قسمت لا یعلم الحجم، این که شما تقسیم وارد کردید عقل اینو میگه حجم رو از بین نمیبره، یعنی شما هر چی تقسیم کنید حجم صفر نمیشه. چرا؟ به خاطر همین، به خاطر میگه اگر حجم صفر یعنی صفر بشه یعنی چی؟ میگم ادله که میگه اونم ساده ترین دم دست راهش همینه. چه میگه یعنی چی؟ یعنی شما نقطه دارید، نقطه این نقطه که ما الان اینم نقطه فلسفی نیست، این همه خودش داره حجمه. نقطه فلسفی یعنی چی؟ یعنی چیزی که بدون بعده. میگن آقا اگر اینجوری بود شما باید بگی یعنی حجم امتداد از کنار هم قرار گرفتن اجزای بدون بعد شکل گرفته. تعبیر ریاضی چی میشه؟ یعنی شما باید بگی عدد رو از کنار هم قرار گرفتن، عدد به اون مناجیدش رو از کنار هم قرار گرفتن صفر درست کردی، که اصلا امکان نداره. یعنی شما صفر صفر رو هزار بارم که به علاوه صفر بکنی، میلیون بار، بی نهایت بارم که صفر کنار هم قرار بده، هیچ وقت یک حاصل نمیشه.
ولی دلیلش الله تو چیز نهایی میگم
چی رو؟
دلیل این که حجم اگر از تقسیم عقلی هم بشه از حجم بودش خارج نمیشه.
میگم یه دلیلش که همینی که دارم تنقیب میکنم مطلبش همینی که از بدون بود خب بود شکل نمیگیره، این در واقع نوبدیهی رو ها، یعنی اصلا معنا نداره که شما اجزای بدون بعد رو کنار هم بذارید بعد صفر دیگه، وقتی صفره هزار تا صفر رو با هم جمع کنید چجور بعد ایجاد میشه، یکیش اینه، یه دلیل دیگه هم اونجا میارن. آره یه دلیل دیگه هم اونجا میارن که چطور
نمیشه گفتش که از کدام که ما این لاغوزه خب سلام که همین اجزای بدون بعد نیست نه که کنار هم قرار گرفتن و واقعا هم این جسم که ما داریم دارای بعد نیست،
ما داریم بعد خب بود داره جس داره بود نیست دا. خب ولی ما بود ادراک نمی‌کنیم،
ما اینکه ادراک می‌کنیم اجزای مثلا متعددی هستن که بین اینا ما فاصله، بین اینا فاصله هست اما ما اینو نمی‌بینیم.
خب بین اینا که فاصله هست، خب همین فاصله که شما میگید الان توی اشکال اون قول دیگه میاد اینو مطرح می‌کنه، بالاخره بی‌نهایت هم که باشن فاصله هم که این فاصله چیه؟ علی یه بحث اینجاست که اینجا بحث نمیشه ها، خب فاصله رو چی ایجاد کرده؟ اصلا این دوتا که میگیم با هم فاصله دار، این فاصله اصلا امتداد چی داره ایجاد میکنه؟ یه بحثی بعدن داریم، این هم باز یه بحثی که بعدن شاید اصلا تو نهایی هم بحث هست اصلا اسمار بحث بشه. خب تو بحث وجود ذهنی باید این مشابهش دیده باشین، اگر ندیده باشین تو نهایی این مطرح میشه. یه بحثی که آقا آیا عوالمی که ما میگیم ظرفن برای موجودات خودشون، یعنی چی؟ مثلا میگه شما نکن یک کاسه داری، خب میای توش مثلا نخود کشمش و لوبیا و اینا میریزی. خب یعنی یه ظرف مستقل داری که میای توش در واقع اون محتویاتش رو میریزی. خب یا نه شما یه ظرف مستقل ندارید، به مجموع اینها راجع به بحث ذهن این توضیح رو میدن، راجع به خارج این توضیح رو میدن که آقا ما یه چیزی داریم به اسم ذهن که موجودات ذهنی توش میریزن، یا نه ما به مجموع موجودات ذهنی میگیم ذهن. راجع به خارج هم همینه، یه چیزی به اسم خارج ما داریم که بعد میایم مثل موجودات توش میریزیم به این میگیم موجودات خارجی، یا نه ما به مجموع موجوداتی که تو خارج هستن میگیم چی؟ میگیم خارج. اینجا این بحث پیش میاد، آیا ما یه عالم دارای امتداد داریم که بعد میام یه اجسام ریختیم توش، یا نه اصلا امتداد همین امتداد از کجا اومد اصلا، یعنی اصلا عالم دارای امتداد نه، همین که جسم ایجاد شد ما امتداد جسم رو بهش میگیم عالم اجسام. خب اگر این رو گفتی، حالا باید اونجا بحث که عموما این رو میگن، یعنی حکما به این قائلن، حالا از بعضی ها مخالفای هم ممکن داشته باشه، اینکه ما یه ظرف نداریم که بگیم. بعد اینجا یه سوال امتداد چیه؟ ما اصلا امتداد با جرم تعریف کنیم، اصلا گفتیم جسم یعنی شما اصلا تعریف شما تغییر میکنی، اصلا شما اون جسم رو نمیخوایی، بالاخره این رو باید برای ما توضیح بده. ما الان دعوامون سر چی بود؟ سر امتداد بود. ما یک موجودات دارای امتداد ادراک میکنیم. خب ما از اینجا شروع کردیم دیگه، شما بیا برای ما توضیح بده که این امتداد از کجا داره شکل میگیره. الان دعوا سر اسمش دعوا نداریم، ما این شما بهش جسم میگی چی میگی هرچی، ما الان دعوا سر اینه، ما گفتیم آقا ما از لحاظ حسی یک جوهر دارای امتداد، اون اولی که ما بحث اولی که مطرح کردیم، گفتیم آقا یه جوهر دارای امتداد رو ما ادراک میکنیم، اسمش حالا گذاشتیم جسم، اسمش جسم نذار، یعنی اینجوری که شما تغییر میکنید حالا اسمش اصلا چیز دیگه میشه. این جوهر دارای امتداد دعوا سر اینه، این جوهر دارای امتداد امتداد داره چی شکل میده؟ اجزای بدون امتداد دارن اینو شکل میدن که نمیشه. در مثلا امتداد چی داره شکل میده؟ ما به اونا کار نداریم، یه سری چیزای دیگه فرض کن. الان مثلا بعدا جلوتر میخوام تذکر بدم، بعدا بحث اومد مثلا میگم تو همین علاوه فلسفی میدونی که خلع رو نمیپذیره، میگم ما خلع نداریم، علاوه فلسفی خلع نداریم، مثلا امکان نداره خلع وجودی ما داشته باشه. بعد توی بعد از نظریاتی که قبل داده میشد که الان فرق کرده، که اون مدل الکترونیکی داده میشد که یه هسته داریم الکترون داره دورش میچرخه، گفتن فواصل خالی دیگه، البته الان با ابر الکترونیک توضیح میدن، باز اونم واقعا خود نکاتی داره که ولی اونا دیگه خلل نمیپذیرن. ما اونجا الان همه بحث داریم که آقا الان شما امتداد که دارید میگید، این بحثی که دارید میگید، این فواصلش اینا، یه سری بحث اونجا مطرح میشه، ولی الان دعوا سر چه سر امتداد است؟ امتداد ما با حالا حس شهودیمون هر چیزی جوهر داره امتداد پذیرفتیم که هست، ما میخوام امتداد رو توضیح بدیم. اون اصلا تعبیر شما کلا دیگه صورت مسئله رو عوض میکنه، سر این مسئله دیگه نیست. اینم از این لا یعدم هر و نصف علم حکما، این قول به حکما نسبت میدن. قول سوم قول دموکراتیزه. ما میگم بعد نکته در نظر بگیرید، این از لحاظ چیزم از لحاظ علمی خیلی نکته مهمیه. مثلا حاجی یزدان پناه حالا الان که رسید به انقلاب داریم بحث میکنیم، یه نکته راجعا همیشه سر این گروهی هم که می‌خواستن بگن راجعا تذکر داشتن که این که شما سعی شروع کارتون پایه کارتون از کار روی تراث باشه، یعنی شما برید تراث خودمون رو کامل بهش مسلط بشید، تمام زوایاش رو استخراج بکنید، قابلیت‌هاش رو به دست بیارید، بعد وارد علوم روز بشید. بخاطر اینکه ویژگی که این کار داره باعث میشه که هیمنه علم در واقع مقابل شما رو نگیرن. یکی از اشکالاتی که از خیلی از مؤسساتی که مؤسسات حوزوی هم بودن من خیلی رو دیدم، اون طرف ملبس هم بوده، ولی به محض اینکه میره فلسفه غرب کار میکنه کلا اصلا سیستمش تغییر میکنه، یعنی وقتی فلسفه غرب میکنه اصلا کامل بوده یعنی حالا کراواته، ولی خب ما استاد داشتیم که همینجوری بوده، بعد دانشگاه تو فلسفه غرب خونده بود، خب وقتی باش بحث میکنی کلا اصلا دستگاه فکری تغییر میکنه. به خاطر تو علوم روز هم همینه، تو علوم اجتماعی همینه، علوم سیاسی همینه، فلسفه اخلاق همینه، بحث طبیعت، بحث فیزیک اینا همینه. چون هیمنش میگیره آخه اکثر ما هم اینجوری میگه، یعنی عموما اون درستی نظریه رو با کارآمدیش مقایسه میکنیم و کارآمدی رو میایم در همین در واقع پیشرفته حالا تکنولوژیک یا خیلی از پیشرفته دیگه مقایسه میکنیم. بعد خواهناگاه اینم خداگاه نیست، ناخداگاهه، یعنی مثلا ما نه من که تغییر ولی ناخودآگاهه، یعنی افرادی خیلی مثلا افراد بزرگی بودن مثلا دیدن بودن به مرور که پیش رفتن هیمنه اون فضا میگیره. ما رفقای خودمون داشتیم در رفقای دانشگاهی، بعد مثلا طرف میاد هگل میخونه مثلا تو همون فضای خودش، یا بحث دیگه فتره غرب میخونه، کانت میخونه، هگل میخونه، بحث دیگه میخونه، اینقدر ادبیات چی میگم بهش نزدیک به اون چیزایی که ما میخوایمه، یعنی مثلا ما میخوایم اینو بکشیم به عرصه عین دیگه، اینقدر اونا تو این فضا خوب کار کردن طرف مثلا کاملا جذب میشه و میره تو اون فضا. بعد یزدان بالا همیشه این رو مثلا متن کنه، مثلا اینو میخواستم بگم که الان خیلی از این مباحثی که ما مثلا میگیم مباحث جدید، خب الان میگم دیگه، و این همه مدل های اتمی اومد تغییر کرد، از اون مدل کشمکش میشه اومد گرفت و مدل هسته‌ای اومد و بعد اومد این مدل ابر الکترونی، بعد حالا رو همین داره بحث میشه. خب و الان مثلا خیلی احساس میکنم اینا چقدر مباحث جدید، اینا همه مثلا بر اساس فیزیک اومد تغییر کرد، ولی همین قول زمیقاتی که شما در نظر بگیرید، قول حکما که در نظر بگیرید، خیلی وقت قبل از اینکه این مباحث بیاد طرح بشه داشت این مباحث مطرح میشد. مثلا میگم همین مدل ابر الکترونی یا مدل هسته‌ای که شما در نظر میگیرید، الان همین راجع به حکما همین رو میبحث، آقا خلع بالاخره راجع به همین مورد خاص بحث نمیکنن ها، نکتهش اینه که ما خیلی از مباحث راجع به مورد خاص نبوده، ولی به شکل کلی بحث آقا خلع داریم یا نداریم. خب بعد خلع رو پذیرفتی نپذیرفتی، میدونی که مدت ها توی همین بحث فیزیک جدید بحث بود که انرژی خورشید تو مدت ها امواج مکانیکی میدونستن، انتشار موج تو خلع رو نمیتونستن توضیح بدن، موقعی که امواج الکترومغناطیس اومد و بحث شد، بعد اونجا یه چیزی رو میپذیرفتن، بعد اتر رو میپذیرفتن که آقا ما خلع نداریم اتر داریم، بعد الان بعد اومدن دوباره و عکسش کردن گفتن خب نه دیگه امواج الکترومغناطیسی کشف شد پس دیگه نیاز به اتر هم نداریم. ولی این واقعا بحث در داده فلسفی بحث میشه، ما میتونیم خلع داشته باشیم یا نمیتونیم. خب یعنی فعلا بحثی که ما اگر بیایم و این زوایش کامل به دست بیاریم و تبیینش کنیم و تفکیکش کنیم، الان همین بحث زمان حاجی آقا مثلا تو بحث اسفار بحثی که میکنن، خیلی از بحث‌های نسبیت شما شاید بتونید با مباحث فلسفی خودتون توضیح بدید، یعنی نه که توضیح بدید توجیهش کنید، تحلیلش کنید، آقا این جاهاش شدنیه این جاهاش نشدنیه. یکی از اسکالی که مثلا همین تو همین بحث هست و بحث جورتر، ما خیلی از چیزها رو به شکل اصول موضوعی از علوم دیگه مثل فیزیک مثلا میگیریم، بعد بعدن اون که رفت روی هوا ما میرم هوا، مثلا طبیعتی که ما داشتیم دیگه، مثلا افلاک، مثلا چی میگن این افلاک هفتگانه هشتگانه یا هر چیز دیگه ای، ولی واقعا این دقت نمیشه که هر چیزی هست اونا سر ما کلا هم میزنن که آقا حکمای ما اگه میخواستن کار بکنن اصل موضوع گرفتن کجاهاش اصل موضوع بود، کجاهاش اومدن بر اساس تحلیل فلسفیشون توضیح دادن. مثلا یه چیزی حاجی همش تاکید میکنه میگه آقا این فلک های هشتگانه نهگانه هر چیزی که رفت روی هوا، یا همین بحث زمین مرکزی، سر بحث زمین مرکزی و خورشید مرکزی چقدر توی تاریخ علم دعوا شد، خب بحث ما اومد منحرف شد، ولی بحث زمین مرکزی و خورشید مرکزی اینقدر که دعوا شد، بعد این بود آقا شما بیا کار حکمای قدیمی ما رو نگاه کن، اونایی که مثلا زمین رو مرکز میگرفتن الان تو هم اینقدر دعوایی که سر ما شیر مالیده، همین الان مباحث جدید میگن آقا محاسبات فیزیکی به دستگاه بستگی داره، دستگاه هم انتخابش با شماست، برای مبدا انتخابش با شماست، برای راحتی محاسباتون شما میتونید مبدا رو تغییر بدید، دستگاه مختصات رو تغییر بدید، شما میتونید دستگاهت رو خورشید مبدا دستگاهت خورشید بگیرید بگید بعدن درست میچرخه، شما میتونید دستگاه مبداش رو زمین بگیرید تو این دستگاه، میگه الان خورشید هم ثابت نیست دیگه، حتی تو همین دستگاه که اینو در نظر میگیره خورشید داره دور مجموعه کهکشانی همه اجرام دارن دور اون مبدا کهکشانی در واقع حرکت میکنن. مثلا میگم اصلا توی محاسبات قدیمی ما که مثلا میومدن زمین رو مرکز میگرفتن اون هیئت رو که در نظر میگرفتن برای راحتی محاسباتشون بود، بر اساس همون خیلی چیزا پیش بینی میکردن، خسوف و کسوف و خیلی چیزا دیگر پیش بینی میکردن، و اصلا همون دستگاهی که داشتن در واقع داشتن این رو برای راحتی محاسبات بود، نمیخواستن به عنوان یه چیز رو به عنوان اصل موضوع گرفته بودن، چیز کرده بودن، نمیخواستن بیان برخلاف حال کلیسا که کلیسا اینجور بود مثلا اینو اونا واسهشون تو کتاب مقدس اومده برخلافش هر چیزی ما بگی برخلاف خدا صحبت کردی، اما واقعا تو دستگاه فلسفی ما این نبوده، یعنی تو دستگاه محاسباتی نجومی ما همین نبوده، میومدن برای راحتی محاسباتشون یه چیزی در نظر میگرفتن، و بعد اگر اون نفر بعد میان پس کل طبیعت قدیم باطله، شما بیا آقا کجاست چیا، اونا که اصل موضوع بود اونا که چیز بود اونا باطلش قبول، و یه سری نکاتی میومد توضیح داده میشد، مثلا میگم الان جوتر راجع بحث همین عناصر میاد بحث میشه تو طبیعت قدیم، گفتن عناصر اربع، عناصر چهارگانه که میگفتن، الان مثلا میگن آقا جدول مندلیف 100 خروجی مثلا عنصر داره. خب اصلا تعریفی که اونا از عنصر داشتن با تعریفی که ما از عنصر داریم فرق میکنه. اونا یک نکته کیفی داشتن عنصر رو توضیح میدادن، خودشون هم قائل به این بودن که آقا این در واقع نمیخواد بیاد تمام اجسام تو عالم رو بگه، میخواد بگه همه رو میشد با ترکیب اینها توضیح داد. یعنی اون باز اونا سوبر عنصری خودشون میان در نظر میگرفتن، مثلا آقا شما اگه اینا رو هم ترکیب کنید، آبی که میگفتن منظورش این آب نبود که، آب، خاک، هوا، آتش که میگفتن، رطوبت و یبوست، سردی و گرمی در نظر میگرفتن، در واقع یه توضیح کیفی میدادن از این اجسام خارجی. کلا یکم همه ریختیم بیرون. یعنی دیدیم که این چی میگم بهش هیمنه تکنولوژی غرب که وارد شد، همه رو کلا دادیم رفت، ما کلا همه رو تعطیلش کردیم. ولی الان این بحثا میخوام بگم اینا نشون میده آقا خیلی از این بحثی که احساس میشه از بحث جدید بوده، نه بحثی بوده از قدیم مثلا داشتن روش بحث میکردن، و اگر اونها بیاد چرا اصلا به همین علوم روز میتونه کمک کنه. یعنی دستگاهی هست که میشه اینا کمک کنه. حالا خیلی دیگه بحث کنم. حالا بحث دمقراطیز میخواستم، قول سوم قوم دمقراطیزه که توی یونان باستان بوده دیگه، میگه انه مجموعه اجزاء صغار صلبه لا تحلم حجم. میگه آقا جسم چیه؟ دمقراطیز میگه یه سری اجزاء استقرار صلبه هستن که حجم دارن. دمقراطیز اینو میپذیره، میگه اجزاء بالفعلن. دمقراطیز در مقابل اون دو قول دیگه که میگن اجزاء بالقوه است، نه ما اجزاء بالفعل داریم که بعد اتم مطرح میشد. اتم یعنی نشکن، اصلا تو یونانی اتم یعنی شیء نشکن. دمقراطیز میگه ما اجزای بالفعل داریم، اجزای استقرار صلبه داریم، ولی اجزای استقرار صلبه ما حجم دارن. درست اجزا بالفعلا، اما این اجزا دارای حجم تقبل رو قسمت الوهمیت من عمل بیان و قابلیت تقسیم وهمی و عقلی رو دارن. یعنی بله ما یه سری اجزا داریم که اجزای بالفعلی هستن، ولی همین اجزای بالفعل ما باز خودشون چون دارای حجمن قابلیت تقسیم وهمی و عقلی رو داره، دون الخارجی هستن، ولی تقسیم خارج دیگه نمیپذیره، دیگه قابل تقسیم نیست. و نسبت به لازم مقراطیس اینو نسبت به لازم مقراطیس اتم آره، مثلا همون قول اتمی که میگفتین توی کتابای شیمی دبیرستان اینا خوندین، اگر دبیرستان خونده باشید دبیرستان اینا که میگفتن مثلثی اتم دایره‌ای مربعی را اینا بحث شده بود توی یونان باستان، اینا بحث شده آقا ما یه سری اجزا داریم که نشکنه، حالا این اجزا چجوریه؟ مثلثی ان، مربعی ان، کروی ان؟ آره مثلا اینا اونا بحث میشد داده بشه. همون اتم که بعد باز اون نظریه اتمی اومد گسترش پیدا کرد، بخاطر اون آزمایشی که رادرفورد اینا داشتن که اشعه تابوندن، تعجب کردن که دیدن نه آقا این اصلا این چیزی که ما داریم میگیم اتم بهش نشون میده که خودش یه سری فواصلی توش هست، به خاطر اینکه اون چی میگن بهش ذره‌ای که ما میتابونیم میبینیم که وقتی این چی میگن بهش این آشکارسازی میشه، میبینیم این ذره یه جاهایی یه مرکزی به شکل سیاهه که نشون میده ذره ازش عبور نکرده، اون ذره داره میتونه گردیم و بقیه چون عبور نکرده در واقع اینجا سیاه شده روی اون فیلمی که ما ظاهر میکردیم، یا برعکسش اینجا روشن بقیه سیاهه. این نشون میده که پس ما تو همین چیزی که تو همین چیزی که ما فکر می‌کنیم در واقع ذره‌ایه، این خودش باز اجزایی داره، یک هسته‌ای داره، یه مرکزی داره، یه مرکزی داره که این مرکز نسبت به اون اجزای دیگه‌اش خیلی هم حجم خیلی کوچیکی داره. مثل مثالی که می‌زنن، مثل زمین فوتبال رو مثال می‌زنن که گفتم مثلا نسبت هسته بریز تو کتاب‌های مختلف هست دیگه. اونجا بحث میشد دیگه، میخوام ببینم از بحث قبل، ولی دمقراطیس همین رو میگه آقا اجزا داره ولی وهمی عقلی تقسیم میشه، خارجی تقسیم نمیشه ولی وهمی عقلی تقسیم میشه.
این اجزا بالفعل خارجی رو اصلا میگه، یعنی
آره بالفعل اصلا خارجی،
ما شی نداریم که قابلیت قسمت خارجی داشته باشه دیگه، یعنی هر چی قابلیت داشته بالفعل هم تقسیم شده.
نه میگه دمقراطیس میگه این جسم شما در خارج میبینید، خب این الان یه سری اجزای خارجی بالفعل داره که به اون اجزاش شما میتونید اجزا رو با هم جدا کنید، اجزا رو نمیتونید جدا کنید، خود جزء نمیتونید تقسیم کنید، ولی اینها از هم برش میخورن. حتی قول بعدی میاد
قابلیت تقسیم
نه جدا هستن و جدا هستن ها، نکنید اینجوری در نظر میگیرید، این وقتی اینجوری در نظر میگیرید میگه آقا یه سری اجزای خیلی کوچیک 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 که هم گیرن، اینا خودش دیگه تقسیم نمیشه، خود اینا تقسیم نمیشه، ولی اینا الان با هم فاصله دارن. تو قول بعدی ذات تواصل که میاره، شما بالفعل که گفتی، همین که گفتی بالفعل یعنی چی؟ یعنی اینا در خارج با هم فاصله دارن. بالفعل یعنی همین، در مقابل بالقوه، بالقوه که میگه وحدت اتصالیه، اینا با هم یه مجموعه متصلن. اونی که میاد میگه بالفعل اینو میبره میگه اینا با هم فاصله دارن، اینا همه پیش میاد، حالا بس میشه اینا چجوری با هم اتصال دارن ندارن، چجوری اینا بینش چیه. الان تو قول بعدی اصلا تو قولی که قول متکلمه تصریح میشه که اینا ذات فواصل، که شما موقعی که میخوای برشت بزنید اون دستگاه برنده شما از این فواصل عبور میکنه، خود اونها رو برشت نمیزنه. یعنی شما مثلا اینی که برشت میزنید چرا میتونید برشت بزنید؟ چون اینا دارای فاصله ان، چون دارای فاصله ان شما میتونید چوبو بشکنید، در واقع داری از اون قسمتی که اینها با هم فاصله داشتن جداشون میکنی.
خب
چگالی و
اینا چی
سازگاره داره چی؟ یک بحثه میخوایی آقایش کنید بحث تموم شه این بحث تموم بشه. بعد این از قول دیگه قول چهارم چی میگه؟ باز اینو میگه انه هم معلب و من اجزای لا تتجزع یا تجزع، اگر بخواییم چیزش کنید اون تخفیفش بدید. قول چهارم میگه از اجزای غیر قابل انقسام تقسیم میشه، ولی فرقش با قبلی چیه؟ زمین واسه شما فیلسوف بود این رو میپذیرفت که آقا شما وقتی با نگاه فلسفی نگاه کنیم آقا این اگه داره حجمه، شما بالاخره باید درست که من در خارج نمیتونم تقسیمش کنم، حداقل عقلم به اینو میگه این که داره حجمه باید هم اینا، چون با نگاه حالا متکلمی میدونی که من در دقیقه چیز داشتم اینو که نگاه میکنن اینا میگن آقا جز لا تجزا، یعنی نه خارجا نه بهمن نه عقلا هیچ وقت تقسیم نمیشه. همون نکته که با دیروز خدمتتون عرض کردم که اگر اینجوری باشه این شبهه پیش بیاد که مثلا باید مجرد باشن دیگه، چیزی که تقسیم نمیشه یعنی امتداد هم نداره دیگه. برای اینکه اینو دفع کنم میگن و انما تقبل الاشاره الحسیه، اما اشاره حسیه قبول میکنه، برای اینکه مادی بودن میگن آقا مادیه بالاخره، نه مجرد نیست مادی، شما حسن میتونید ادراکش کنید و اشاره بکنید. آره دیگه، به حال الان توی اشکالات که ما میایم میگیم اصلا امکان نداره که شما این رو در واقع امتداد رو بپذیرید، ولی و هی متناهیتون ذوات فواصل فی الجسم. میگه قول چهارم و پنجم فرقشون سر اینه که میگن اینا میگن این اجزای لایتزایی که ما گفتیم متناهی هن. یعنی یه تعداد محدودی جزء داره جسم که اینا ذات فواصلن، با هم فاصله هم دارن، یعنی این فاصله رو توش تأکید میکنن. میگن ما یه سری اجزا متناهی داریم، مثلا این جسمی که شما میبینید از هزار تا جزء تشکیل شده که این اجزا کنار هم قرار گرفتن و بینشون فاصله هم هست، اجزا متناهیان. بعد میگن بعد میخوان توضیح بدن تمر آلات القطعه من مواد الفصل، میگن این آلات قطعایی که شما میگید مثلا قیچی میخوای اینو برشش بزنی، میگید این برشی که میزنی از این قسمتای فاصله رد میشه که این رو تیکش میکنه. و نسبه الا جمهور متکلمی، این قول جمهور متکلمی بود. قول پنجمشون چیه؟ قول پنجمشون اینه که تعلیف الجسم منها، همون قول چهارم، یعنی جسم مرکب از جزء لایتزا جوهر فرد، یعنی چیزی که دیگه تقسیم خارجی و بهمی عقلی نمیپذیرد، کما فی قول رابع همونجور که تو قول رابع بود الا انها غیر متناهیه، اما میگن این اجزا غیر متناهیه، یعنی اجزاء بالفعل جسم غیر متناهیه. بله نظر آخر خب نه غیر متناهی فهم میکنم، این غیر متناهی حکم و غیر متناهی نفهم. اشکالی که اتفاقا به همین قول آخر وارد میشه همینه، میگه آقا یکی از اشکالاتی که داریم که قول چهارم به پنجم اشکالات مشترک دارن، اشکال مختصی که قول پنجم داره اینه که شما میگه اجزا بالفعل، اجزای بالفعل هستن و غیر متناهی هم هستن. ما میگیم اولا این قولی که شما گفتید باید بپذیرید که حجم داره، اصلا بدون حجم باشه نمیشه، اصلا نمیشه امتداد ایجاد کرد. اگر اینو پذیرفتید این اشکال مشترک بین قول 4 و 5. بعد میگه اگر اینو گفتید بعد باز به قول پنج اشکال میشه که آقا شما میگی آقا بالاخره نقطه که نیست، یه اپسیلون از نقطه بیشتره. اگر بی‌نهایت گفتی چجور میشه که یه جسم متناهی از اجزای نامتناهی تشکیل بشه؟ اشکال به قول. اما از اون قول بالقوه این اشکال دیگه ایجاد نمیشه دیگه. همین بحثی که اول کلاس هم داشتیم، من فردا گفتم باشه دوباره چیزی بکنم، توی نهایه این بحث میشه که آقا وقتی بالقوه گفتی، چون بالفعل دیگه نیست، یعنی الان بالفعل یه مجموعه واحده، یه چیز میشن، بالفعل نیست که این اشکال ایجاد بشه، یعنی بی نهایت بالقوه اشکال نداره، بی نهایت بالقوه اشکال نداره دیگه، همیشه قابلیت داشته باشه که تقسیم میشن تقسیم میشن. اون چیزی که اشکال ایجاد میکنه بالفعل بودنشه، یعنی اینکه در خارج بی نهایت جز که بر هم قرار گرفته باشه. همون بحثی که تو ترکیب حقیقی میگفتی، اینکه آقا الان در خارج اینها وحدت دارن، متصل، اما یه شیء واحد متصله. میگم گفتم راجع به اتصال بحث کنیم بود، اینا بحثی که مطرح شد، بعد یه بار راجع به اتصال صحبت کنیم که حالا این بحث اتصال میگم تو اینجا هست، تو بحث حرکت، تو بحث حرکت هست که میگن حرکت یک در واقع طبق نظر سهزاد کنورفسادی نیست، یه مجموعه متصله، تو بعد بحث میشه تو بحث حرکت. راجع به اتصال بحث صحبت کنیم. اتصال یعنی چی؟ اتصالی که ما میگیم یعنی چی؟ اینی که میگیم بالقوه یا بالفعله، میگیم آقا این متصله، متصله، یعنی واقعا یه وحدت حقیقی بین اینها هست. حالا وحدت تو چیه؟ وحدت تو چی تأمین میکنه؟ روش بحثه، ولی یه وحدت حقیقی رو اینا، فرق بالقوه و بالفعل سر اینه، آره آره متصل هستن ها، یعنی متصل هستن. آره یعنی اشکال عمده اینه که این شاید تا چی میگن تا مدت ها همین اتصاله مقاله میشه، ما یه مدت صحبت بکنیم، ما صحبت هم میکنیم ان شاء الله، ولی که این یه چیزی که تا مدت ها بعد روش یک چیزایی که الان یادتون باشه که روش فکر کنید که بعدا تو بحث حرکت دور نخورید یا خاطر چیز بشه مشکل براتون ایجاد بشه، همین بحث اتصاله. یعنی واقعا تصور این اتصال مهمه. اتصال یعنی چی؟ ما میگیم آقا اینا متصلن به هم و در این حال امتداد هم دارن. اتصال توی چیه؟ توی چی اینا اتصال دارن؟ یعنی تصور قوه و فعل به همین برمیگرده، به همین اتصال و به وحدت اتصالی. وحدت اتصالی داره یعنی چی؟ تا آخر فصل یه صحبتی با زوره با هم بکنیم باشه وحدت اتصالی. ولی احتمالا فایلش براتون باز میمونه، یعنی همچنان ابهام براتون خواهد داشت که اتصال یعنی چی. اتصال که ما میگیم در چیه؟ چون میگه اتصال مختلف میشه توضیحش داد، حالا میگم جلوتر که بریم اتصال وحدت رو چی داره تأمین میکنه، خود اینها وحدت رو تأمین میکنن یا اون صورت مجردی که در واقع داره اینها رو افاضه میکنه وحدت رو ما در اون میدونیم. بحث خیلی به اونجاها میرسه، آقا وحدتشون در اونه، اینا خودشون با هم وحدت چیز ندارن، بحث میشه کرد. این من بس سلام علیکم شما بگم دیگه، بحث میکنیم چون بخونیم این اقوال خوندیم میافتیم توی بحث در واقع اشکالات که این اقوال هست. من فکر میکنم حداقل امروز اشکالاتی میخونیم چی کنم این فصل تموم میکنیم، فکر کنم امروز این فصل تموم میشه که تموم نشه، تموم که نشه اقوالشو نخونیم. السلام علیکم و رحمت الله.